صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. خداوندا مدد فرما که در راه حقیقت نه فقط قدم برداریم، بلکه هرگز چشمان خود را از تو بر نداریم، زیرا می دانیم که در این سفر عمر اهریمن در همه حال و در همه جا در کمین است تا ما را از تو جدا سازد و از راه راستی منحرف گرداند. پس ای قدوس عادل و یکتا با ما باش و ما را در پناه خود حفظ کن. تو را شکر می کنیم ای خداوند که به وسیله کلام مقدست امروز نیز با ما انسانها سخن گفته و طریق پیروزی بر شرارت و خودخواهی ها و غرور و گناهان به ما نشان می‌دهی. به ما نشان می‌دهی که چگونه بایستی زندگی کنیم، چگونه بایستی با موضوعات زندگی روبرو بشیم و عکس العمل نشان بدهیم. پروردگارا، استدعا داریم که در این ساعت نیز توجه ما را معطوف به نور خودت و راه راستیت یعنی عیسی مسیح زنده بگردان. بگذار که او را در این ساعت در مقابل خود مجسم کنی و او را زنده ببینیم تا به وسیله هدایت و راهنمایی ها و کلام او در اراده تو ساکن شویم و مطابق رضای تو زندگی کنیم. جلال بر تو باد ای قدوس عادل و خدای یکتا و خدای محبت، که ما بندگانت را در تاریکی و ظلمت رها نکرده ای، بلکه با فرستادن منجی و نجات دهنده یعنی عیسی مسیح زنده حیات جاودان را به ما عطا نموده ای. سپاس بر تو باد. این دعا و ستایش را به نام و به لیاقت او به درگاهت می آوریم. آمین. برادران و خواهران عزیز و ایمانداران محبوب در خداوند، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در فیض خداوند و عنایات او روزهای خوشی رو داشته و با اعتماد و ایمان به او زندگیتون رو به سر بیاورید و بر هر نوع وسوسه و شک و تردید که شیطان دائما در سر راه شما ایمانداران قرار میدهد موفق و پیروز بشید و آنها را نابود کنید. خداوند را به خاطر وجود شما و به خاطر ایمانتون دائما سپاس میگوییم، زیرا میدانیم که در زندگی ما سختی ها و مشکلات زیادی شما تحمل میکنید، با جفاها روبرو هستید، با نیازهای جسمانی و مادی روبرو میشید که هر کدومشون سعی میکنن شما را از ایمانتون دور کنه، با بلاهای به اصطلاح خودمون دست قضا مواجه میشید، ولی ایمان خود را به خداوند و حقیقت به او را از دست نمیدهید. خدا را شکر. فراموش نفرمایید که عیسی مسیح خود فرمود که همه کسان که از من پیروی می کنند با جفا و سختی روبرو خواهند شد، نه فقط از طرف اهریمن، بلکه از طرف امرا و سروران و حتی دوستان و اعضای خانواده. بیاد بیاورید که مسیح چی گفت. فرمود که اگر حاضر نباشید که هر روز صلیب خود را بردارید و اگر حاضر نباشید حتی به خاطر من پدر و مادر و برادر و خواهر خود را ترک کنید، لیاقت پیروی کردن مرا ندارید. و همونطور که میدونید، مقصود عیسی مسیح از صلیب همون سختی ها و حتی جفاهایی که منجر به بدترین نوع مرگ میشه میباشد. و خوشا به حال آنانی که به خاطر او جان خود را شهید کنند، فدا کنند. چرا؟ زیرا میدانند که خداوند به آنان پاداش عظیمی رو میدهد. و یا شیطان با پیش آوردن سوال های بسیار عمیقی سعی میکنه شما را به اصطلاح به دام بیاندازد. سوال های روحانی که هنوز در آن رشد نکرده اید، نمیدونید، نمیتونید جواب آن را پیدا کنید و شیطان بدین وسیله میخواد در افکارتون نسبت به ایمانتون شک و تردید به وجود بیاورد. چرا؟ چون آشنایی زیادی با کلام خدا و تعلیمات او ندارید. ولی عزیزان، نگذارید که این سوال ها سبب ضعف ایمان شما بشه، زیرا یقین بدانید که جواب هر سوالی رو می توانید در کلام خداوند پیدا کنید. و اگر شما آشنایی با کلام خدا ندارید و یا از جواب سوال ها عاجز هستید، این دلیل نمیشه که در ایمانتون ضعف را بدهید. فراموش نکنید که یک شخص مسیحی وقتی که در حقیقت قلب خود را به مسیح سپرده، مثل یک کودکی است که تازه به عالم ربانی و روحانی وارد می شود. تازه این ماسک و یا مانع روحانی از جلو چشمانش برداشته میشه و خیلی وقت میخواد تا چشمانش با نور آسمانی عادت کنه. تازه در عالم معنویت تولد شده و تا رشد روحانی کنه، دوستان عزیز، احتیاج به زمان و تعلیم داره. در اینجاست که باید با ایمان بیشتر به خداوند، به کلامش اعتماد کنید و بگذارید که روح خدا حقایق آسمانی رو براتون کشف کنه و از مسیح زنده با مطالعه کلامش بخواهید که به شما تعلیم بدهد. این رو از تجربه شخصی خدمتتون عرض می کنم، زیرا وقتی من تازه مسیح شده بودم، صدها سال از طرف هم کلاسی ها و یا دوستان غیر مسیحی می شد که من خودم نمی تونستم جوابی برای آنها بدم و همین سوالا در فکرم شک و تردید به وجود می آورد که نکنه مسیحیت اشتباه و یا کهنه است و یا غیر قابل قبوله. ولی خدا را شکر که لطف خدا شامل حال من شد و با تعلیم گرفتن و مطالعه کلام خدا و تفکر و تعمق در آن، امروز هیچ سوالی نمیتواند خلل یا حتی کوچکترین شک و تردیدی در حقانیت انجیل مقدس و کار خدا در عیسی مسیح و ایمان من به وجود بیاورد. چرا؟ زیرا پاسخ به سوالها را یافتم. روح القدس، روح خداوند، در کلامش ما را تعلیم میده و میدانم که انجیل مقدس امروز یگان امید و یگان طریق حیات ابدی برای بشریت است. خدا کند که شما نیز به این حقیقت آسمانی ایمان آورده و هرگز در این ایمان تازه‌ای که به مسیح دارید شک و تردید نکنید و به او بچسبید و از خداوند بخواهید که روح آسمانیش، روح القدس رو بر شما نازل کنه تا شما را تعلیم بدهد. حالا با بیان این مقدمه و تشکر از همه شما دوستان عزیز، توجه خود رو به کلام خداوند و آیات آسمانی معطوف می‌کنیم. عرض کنم که رادیو صدای انجیل فقط یک هدف، به آن رسیدن و خبر دادن و یا مطالعه کردن کلام خدای یکتا به سمع شما عزیزان می باشه. هدف ما این است که همه هموطنان عزیز از مژده آسمانی و از راهی که خدا برای نجات و راهی ما از گناه مهیا کرده است آگاه ساخته و به شما مژده بدهیم که خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، از روی محبتش، از روی فیض عظیمش، عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا نه فقط نمونه یک زندگی پاک و مقبول، پسند و شایسته را به ما نشون بده، بلکه او آمد تا در راه گناهان ما کفاره بشه و با پرداختن تاوان گناهانمون من و شما را از جهنم به بهشت رهنمون کند. و این نقشه خدا برای نجات ما، دوستان عزیز، در عیسی مسیح یک واقعی نبود که خدا 2000 سال پیش تصمیم گرفت که یک دفعه اون رو طرح کنه و مهیا کنه و دلش به حال ما سوخته باشه و بگه که خب حالا من مسیح رو میفرستم تا اینا رو نجات بدم. خیر، بلکه مطابق تورات مقدس از همان ابتدا خداوند این راه حیات و یا این نقشه بازگشت انسان به سوی خودش رو مهیا کرد و به وسیله انبیا و پیامبران سابق خود بارها و بارها مژده آن را در طول هزارها سال به انسانها داد، به طوری که وقتی تورات مقدس را مطالعه می کنیم به بیش از 360 پیشگویی در مورد عیسی مسیح و علت آمدن او به این جهان و کار و هدف او انبیای خدا نبوت کردن، پیشگویی کردن. و دوستان عزیز، این مطلبی است بسیار بسیار مهم، زیرا اگر مثلا یک آیه و یا دو بار در تورات پیشگویی شده بود که مسیح می آمد، میتونستیم بگیم که این بر حسب اتفاق بوده و یا سوء تعبیر شده و یا بعضی آن را تعبیرهای مختلفی کردن و به اصطلاح به مسیح چسباندن. ولی بیش از 360 بار آن هم در طول زمانهای مختلف و به وسیله پیغمبران متفاوت در باره یک نجات دهنده و یک راه حیات و یک نقشه خدا پیشگویی و نبوت شده است. چیزی که نمیشه انصافاً آن را تصادفی بخوانیم. و برای همین است که ما هم آیات تورات رو و هم آیات انجیل مقدس رو به سمع شما میرسونیم. ما آیات رو میخونیم و توضیحات پیرامون آیات خدمتتون عرض میکنیم و بعد قضاوت را به عهده خود شما مینهیم. ما نه به عقاید دیگران کاری داریم و نه عقیده کسی رو محکوم میکنیم و نه به سیاست و یا به انتقاد از کار مردم میپردازیم. خیر دوستان عزیز، البته میشه از این وسیله خیلی کارها کرد، ولی هدف ما فقط یک چیز است و آن رسانیدن پیام خدا به سمع طالبان راستی و عدالت است. هدف ما این است که شما را با مژده خدایی آشنا سازیم که اگر در گناه هستید، امروز خداوند یک تا از طریق عیسی مسیح میتونه زنجیرهای ظلمت گناه را از شما دور کند. و در پیروی از این هدف مقدسی که عیسی مسیح به ما محول کرده است، ما کلام خدا را براتون میخونیم و از برنامه این ساعت توجه خودمون رو به هشتمین قسمت از انجیل مقدس، یعنی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان یا به مسیحیان شهر قرنتوس مبذول میداریم. و در برنامه این ساعت ابتدا مقدمه درباره پولس رسول و این رساله بسیار مهم خدمتتون عرض میکنم تا در چارچوب این اطلاعات و این مقدمه بتونید معنی آیات رساله رو بهتر درک کنید و بفهمید، زیرا بدون دانستن این مقدمه درک آیات این رساله براتون ثقیل خواهد بود. سپس اگر فرصتی باشه به آیات اشاره میکنیم. در این صورت در برنامه آینده آیات شریف را مطالعه خواهیم کرد. عرض کنم که پولس رسول که بزرگترین رسول در تاریخ مسیحیت محسوب میشه، یک زندگی بسیار استثنایی داشت. در سنین نوجوانیش بود که عیسی مسیح رسالت خود را آغاز کرده بود. او یعنی پولس رسول از همان ابتدای زندگیش احساس میکرد که خدا یکتا را باید پرستش کرد و قوانین شریعت موسی را به عنوان یک یهودی حقیقی مو به مو باید اجرا نمود. بسیار علاقه وافری به یهودیت و مذهب یهود داشت. پس با رفتن به مدرسه مذهبی و تمام کردن علم الهی به عنوان یک رهبر بزرگ در عالم مذهبی یهود رشد نمود و شناخته شده بود. او بزرگترین رهبر یعنی کاهن اعظم را خدمت میکرد و میرفت که مقام دوم را در مراجع دنیای یهود به خود اختصاص بدهد. در زمان او بود که عیسی مسیح مصلوب میشه و چه بسا با چشمان خود مرگ مسیح را مشاهده کرده بود. ولی وقتی که عیسی مسیح به آسمان صعود کرد، یهودیان اول خیال کردند که مسیحیت نیز با مرگ مسیح نابود شده. اما در روز پنتیکاست و با ظهور روح القدس بر رسولان عیسی مسیح، به زودی یهودی ها متوجه شدن که مسیحیت در حقیقت از نو تولد شده، تازه آغاز شده است. در روز پنتیکاست بیش از 3000 نفر با شنیدن پیام انجیل از طرف رسولان مسیح مسیحی میشن و شاگردان عیسی مسیح در اورشلیم و یهودیه پیام انجیل مقدس را با شجاعت و قدرت خدایی اعلام کردن، به طوری که دسته دسته از مردم میان و مسیحی میشن، علل خصوص یهودیان که خود شاهد زندگانی عیسی مسیح بودن و یا با چشمان خودشون عیسی مسیح رو دیده بودن که بر روی صلیب جان داده بود و اکنون زنده شده است. پولس وقتی این را میبیند که یهودی ها دارن مسیحی میشن، شروع به آزار و به قتل رسانیدن آنها میکنه. از نظر او اینها کافر بودن، مرتد بودن، به طوری که بسیاری از مسیحیان در شهر اورشلیم را به زندان میاندازه و حتی خیلی ها را آواره میکنه. بعد به قصد دستگیری کردن و جنگیدن بر علیه مسیحیان سفر به دمشق را آغاز می کند. اما در راه عیسی مسیح زنده خود را به او که دشمن درجه یک مسیحیت بود آشکار می کند و پولس در برابر قدرت خدا به زمین افتاده نابینا می شود. مسیح با او صحبت می کند. مسیح زنده با او صحبت می کند و او به عنوان ظرف برگزیده یا غلام و رسول خودش انتخاب می کند. مسیح با صحبت کردن به پولس و با ظهورش به او زندگی او را دگرگون میکنه و نه فقط پس از 3 روز بینایی را به او دوباره پس میده، بلکه با الهام آسمانیش و با عطا کردن روح القدس بر او، او را رسول خود و مخصوصا رسولی که جهت رسانیدن مژده انجیل به غیر یهودیان باشه انتخاب میکنه، به به طوری که سرانجام به خاطر ایمانش به عیسی مسیح مصلوب میشه و شهید میگردد. حضرت پولس در علم الهی و یکتاپرستی بسیار فاضل بود. همونطور که گفتم او داشت مقام دوم را در مذهب یهودیت به خود اختصاص میداد. اما آنچه که او را برتر از سایرین میکرد همانا برگزینش او از جانب مسیح و تعلیم یافتنش به وسیله روح القدس بود. او وقتی که مسیحی میشه به شهرهای مختلف آن زمان، مخصوصا شهرهای ترکیه و یونان و ایتالیا و سوریه میره و در میان بت پرستان و لامصبان مژده خدا یکتا را به سمع آنان میرسونه. ده ها بار به خاطر بشارت کلام انجیل سنگسار میشه، زندان میفته، شکنجه ها میبینه و حتی او را تا دم مرگ میزنن که به حال اصلا رحم نمیکنن و او به حال نیمه مرده در خارج شهر میمونه. ولی در تمام این مراحل، در تمام این جفا و سختی ها، عیسی مسیح او رو هیچ وقت ترک نمی کنه و پولس سرانجام مأموریت آسمانی که خداوند به او داده بود در کمال وفاداری و امانت به انجام و به کمال می رسوند. در یکی از این سفرهای بشارتیش او به شهر قرنتوس میره. در شهر قرنتوس او کلام خدا رو می رسونه و عده‌ای رو به سوی خدا یکتا و مسیح هدایت می کنه. عرض کنم شهر قرنتوس یکی از معروفترین و شلوغترین بندر و شهر یونان محسوب می شد. باید در نظر داشته باشیم که در این زمان امپراتوری روم بر تمام کشورهای آسیای صغیر از جمله اسرائیل و ترکیه و یونان حکومت می کرد. رومی ها در این شهر تجارتی عبادتگاه بسیار زیبا و بزرگی ساخته بودند که به معبد خدای عشق یا ونوس شهرت داشت و تقریبا تمام مردم شهر قرنتوس به غیر از چند خانواده یهودی که به بازرگانی اشتغال داشتن به خدای ونوس اعتقاد داشتن. به زبان دیگر همه بت پرست بودن به غیر از این چند خانواده یهودی. حالا خدای ونوس خدایی بود که یا بتی بود که فساد جنسی و مخصوصا شهوترانی را تشویق و ترغیب میکرد و جزی از عبادت محسوب میشد. در این عبادتگاه بیش از 1000 زن خدمتگزار با ارضا کردن خواهش‌های نفسانی، آنم خواهش‌های نفسانی مردها و مخصوصا سیاهان و ملاوانان، نه فقط پول هنگفتی را برای عبادتگاه بت‌پرستان جمع می‌کردند، بلکه بدین وسیله مردها را قانع می‌ساختند که هرچی خدای ونوس می‌گوید درسته و این کار هم خوبه، یعنی زنا هم خوبه، و مردها را تشویق می‌کردند که لااقل به این بت یعنی خدای ونوس اعتقاد داشته باشند. به خاطر وجود این عبادتگاه و به خاطر تعلیمات شهوانی و این زنان فاسد بود که در شهر قرنتوس زنا یک عبادت مقدس محسوب می شد و اگر کسی برخلاف آن تعلیم می داد، این شخص ضد دین شناخته می شد، مرتد محسوب می شد و محکوم به مرگ. حضرت پولس با شهامت بی نظیری یکه و تنها نه فقط وارد این شهر می شه و زناکاری را محکوم و آن را از بزرگترین گناهان و وسیله اهریمنی میدونه، بلکه از مردم شریر، چه زن و چه مرد، دعوت میکنه که پشت پا به لذت‌های جنسی و خواهش‌های نفسانی و تعلیمات مسئولین عبادتگاه بت ونوس بزنن و به خدای یکتا، خدای مقدس و عادل، خدای نادیده که خیشتن را در عیسی مسیح مکاشف ساخته است، ایمان بیاورن. پولس مدتی در آن شهر میمونه و با تمام جفاها و سختیها و مخالفتهایی که به اون میشه این دردها را تحمل میکنه تا کلام خدا را برای آنان که حقیقتاً طالب یک خدا یکتا بودن آشکار کنه و آنها را متقاعد کنه که ایمان بیاورن. سرانجام موفق میشود که با کمک خدا گروهی از این بت پرستان را به نور حقیقت و خدای یکتای زنده آشنا ساخته و آنها را متقاعد کند که دست از بت پرستی برداشته و مسیحی بشوند و از عیسی مسیح و خدای یکتا پیروی کنن. در اثر فعالیت رسول خدا بود که گروهی که مسیح می شوند با هم به مشارکت می پردازن و در نتیجه کلیسایی را تشکیل می دهن. پس از مدتی پولس شهر قرنتوس را ترک می کنه و به شهرهای دیگه می ره تا بشارت انجیل نیز به آنجا برسونه. ولی در این اثنا هم شیطان با حیله ها و مکرهای زیاد در ایمان این گروه کوچکی از مسیحیان در شهر قرنتوس سخنه می کنه و با سوال‌های بسیار شک و تردید نسبت به ایمانشون در افکارشون به وجود می آره. پس در نامی به پولس اشکالات معنوی و دنیوی خود را مطرح می کنن و از او تمنای هدایت می کنن. پولس نیز در رساله اول خود به سوال‌های بسیاری که کرده بودن نه فقط جواب می ده، بلکه آنها را با تعلیماتش تقویت میکنه. در آخر رسالش میفرماید که خیلی دلش میخواد آنها رو دوباره ببینه تا باعث تقویت ایمانشون میشه و اعلام میکنه که قصد داره به اخایه یا مقدونیه بره و اگر خواست خدا باشه زمستان را با آنها خواهد گذرانید. ولی همچنین میگوید که خداوند درهای بزرگی رو برای رسانیدن بشارت انجیل در شهر افسوس برای او باز کرد، یعنی خدا او را فرا خوانده است تا بشارت انجیل رو به مردم شهر افسوس برسونه. پولس اشتیاق دیدار مسیحیان شهر قرنتوس را داشت، ولی نمیدانست که خداوند چه موقعی این امکان را به او خواهد داد که دوباره به این شهر بره. پس از تیموتائوس که معلمی توانا در کلام خدا بود میخواهد که به این شهر بره و ایمانداران را تقویت کنه. نظر به اینکه پولس در شهر افسوس کلام خدا را بشارت میداد، نتوانست به شهر قرنتوس بره و این امر سبب افسردگی و حتی دلخوری بعضی از مسیحیان شهر قرنتوس میشه. پس تیتوس را به عنوان نماینده خود به آن شهر میفرسته و قرار میگذارد که او را در تراوس ملاقات کند. و در این موقع تیموتائوس نزد پولس برمیگردد. ولی وقتی پولس به شهر تراوس میره، تیتوس را در آنجا نمیبیند. پس او به شهر فیلیپی میره و در آنجا بود که تیتوس به حضور پولس رسول میرسه و او اخبار کلیسای قرنتوس را به سمع پولس میرسونه. و در نتیجه این خبر بود که پولس رسول در شهر فیلیپی میمونه و رساله دوم خود را به مسیحیان شهر قرنتوس و همه مسیحیان آن نواحی مینویسد. این مطالب را از آیات 12 و 13 در فصل دوم میتونیم ببینیم. تیتوس گزارش بسیار خوبی از رشد روحانی مسیحیان شهر قرنتوس به پولس میدهد و به رسول خدا یادآور میشود که مسیحیان شهر قرنتوس از کلام خدا اطاعت میکنند، که البته این باعث تشویق و شادی بسیار پولس رسول میشه. در نتیجه برخلاف رساله اولش، پولس در این رساله با موقعیت و حالت بشارت در کلیسا و اهمیت آن توجه خاصی مبذول داشته و به جای اینکه دائما آنها را مورد انتقاد قرار بدهد، آنها را تشویق و ترغیب میکنه که کماکان در ایمان خودشون رشد کنند. زیرا میبینیم که چگونه اصلاحات اجتماعی و روحانی در زندگی آنها آشکار شده بود و پولس این موضوع رو رشته کلام خود در این رساله میگرداند. بنابراین دوستان عزیز، وقتی که این رساله رو مطالعه میکنیم، باید همیشه به خاطر داشته باشیم که اولا مسیحیان شهر قرنتوس چه گذشته‌ای داشتند و اینکه حالا چقدر فشار و سختی و جفا هم از طرف شیطان و هم از طرف اجتماع تحمل کرده بودند. و سوی دیگر باعث بدونیم از اینکه پولس هم پیش آنها نیامده بود، آنها بسیار دلخور شده بودند، افسرده شده بودند. مسیحیان شهر قرنتوس تنها گروهی بودند که در یونان آن زمان به زندگی پس از مرگ و به حیات جاودان و به یک خدای واحد و قادر مطلق ایمان آورده بودند، زیرا رومی ها امپراتور را خدای خود می دانستند و یونانی ها نیز پیرو فلسفه های انسانی و مادی بودند و نه چیزهای روحانی. و البته در چین حالت موقعیتی، وقتی که عقاید کاملا متفاوتی داشته باشید، بایستی همیشه انتظار این رو داشته باشید که مردم شما رو مسخره کنن و حتی توبیخ نموده و جفا برسونن. و مسیحیان شهر قرنتوس نیز از این امر مستثنا نبودن. عرض کنم این رساله شامل 14 فصله که به خاطر اینکه مطالب رو بهتر بتونیم بفهمیم، اون رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. قسمت اول که شامل 7 آیه فصل اوله میتوان عنوان آن را آرامی که خدا عطا میکند داد. زیرا پس از مقدمه پولس به آرامی که خدا یکتا برای زندگی ایمانداران و بخششی که خداوند به انسان ها عطا میکند اشاره میکنه و خدا را خدای جمیع تسلیات میخواند. و سپس درباره صلح و سلامتی و آرامی که انسان در کار مسیح و خدمت کلیسا و شهادت دادن در راه مسیح و شهید شدن به خاطر ایمان مسیح در قلب‌های مؤمنین به وجود میاد صحبت می‌نماید. قسمت دوم که شامل فصل‌های 8 و 9 میباشه، پولس درباره هدایا برای محتاجان و مخصوصاً مسیحیان محتاج در شهر اورشلیم مطالبی رو بیان می‌داره، زیرا مسیحیان شهر قرنتوس اعاناتی جهت کمک به مسیحیان شهر اورشلیم جمع کرده بودند، زیرا آنها در وضع بسیار سختی قرار گرفته بودند. و سرانجام قسمت سوم که شامل فصل‌های 10 الی 13 است، درباره رسالت و برگزینش پولس رسول به عنوان رسول عیسی مسیح مطالب بسیاری برای ما بازگو شده. و این امر دوستان عزیز خیلی خیلی مهمه، زیرا پولس کسی نبود که در خود احساسی کرده باشه که خدا از ابتدا او را برای رسالت برگزیده و یا چون به مقامی رسیده بود ادعای رسول بودن را بکنه. خیر، همونطور که گفتیم زندگی پولس ثابت کننده حقانیت مسیح و زنده شدن او از مردگانه و مکاشفات الهی به پولس این موضوع را به خوبی نشان میدهد که البته آیات آخر این فصل این حقایق را بر ما آشکار میکنه و همونطورم متوجه میشویم که پیام انجیل به نحو بسیار خوبی در این رساله آشکار میشه، یعنی به ما ثابت میکنه که چگونه خدا عیسی مسیح رو به این جهان میفرسته تا عمدن و مخصوصا برای این کار که بر روی صلیب جانش رو فدا کنه تا تاوان گناهان ما رو بده و بعد عیسی مسیح میمیره، ولی خدا در روز سوم او را از مردگان زنده میکنه و با عطا کردن روح القدس امروز نیز مؤمنین رو هدایت میکند. دوستان عزیز، اگرچه مقدمه بسیار طولانی بود ولی احساس کردم که لازم این اطلاعات رو در اختیارتون بدم تا بتونید مطالب این رساله رو بهتر بفهمید. نظر به پایان گرفتن وقت این ساعتمون، اجازه میخوام که مطالعه آیات این رساله بسیار عمیق و عالی رو از برنامه آینده براتون شروع کنم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که شما الان که فرصت دارید بیاید این آیات رو یک بار بخونید، آیات این رساله رو کاملا بخونید و بعد با ما این آیات را مطالعه کنید که بتونید بهتر مطالب اون رو بفهمید. اگر انجیل مقدس رو در اختیار ندارید ولی مایل هستید که انجیل رو داشته باشید تا خودتون آیات رو با ما مطالعه کنید، حتما برامون نامه بنویسید تا ما براتون تهیه کنیم. خدا یکتا یار و یاور شما باد و به قول ما مسیحیان ماراناتا، یعنی مسیح خداوند به زودی به این جهان برمیگردد. ماراناتا.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.